أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این مسئله بود که نفقه سه گروه واجب هست. گروه اول زوجه بود، گروه دوم اقارب بود و گروه سوم ملک بود. ملک هم اعم از ملک یمین، یعنی عبد و عمه و حیواناتی بود که ملک انسان هستن، نفقه اونها هم واجبه. در بخش اول که نفقه زوجه هست، عرض شد نفقه زوجه و وجوب پرداختش دو شرط داره. شرط اول این بود که این زوجه زوجه دائمیه باشد. به مناسبت بحث زوجه دائمیه، ما فروعی رو در این زمینه عرض کردیم. از جمله فروع این بود که اگر عقد منقطعه باشد، از جمله فروع این بود که اگر مطلقه به طلاق رجعی باشد، مطلقه به طلاق بائن باشد، متوفا انها زوجها باشد و امثال اینها که دیگه اینها رو ما بحثشو کردیم و به نظر میرسه با اون مقدار از بحث برای ما در شرط اول کفایته. پس شرط اول چی شد آیون؟ باید عقد دائم باشد. شرط دوم اینه که این خانم باید ناشزه نباشد و به تعبیر دیگر بین این آقا و این خانم تمکین وجود داشته باشد، اونم تمکین تام. حالا بعد عرض میکنیم مراد از تمکین تام چیه. مرحوم صاحب جواهر تعبیرشون اینه: الثانی التمکین الکامل، عرض میکنم التمکین الکامل و هو تخلیت بینها و بینه على وجه یتحقق عدم نشوزها. تمکین کامل یعنی چی؟ یعنی یک حالتی بین زن و بین شوهر وجود داشته باشد که بر اساس این حالت زن نسبت به شوهر ناشزه نباشد. شاهد عرض ما، حالا این شرطش چیه و توضیحش بماند، شاهد عرض ما اصل اینه که این شرط شرط هست. شاهد اینجاست، میفرماید الذی، اون تمکین کامل و شرطی که لا خلاف فی اعتباره فی وجوب الانفاق، خلافی اصلا در معتبر بودن این شرط دوم در وجوب نفقه نیست. همه آقایان این رو قبول دارن، بلکه از عدم الخلاف بالاتر، بل الاجماع به قسمیه علیه. در جواهر جلد 31 صفحه 303 ایشون میفرماین هم اجماع منقول هم اجماع محصل داریم بر این که شرط دوم وجوب نفقه تمکین کامل است، به تعبیر دیگر عدم بفرمایید نشوز است. این شرط دوم و اجماع در این شرط. مرحوم صاحب ریاض یه تعبیر دیگری دارد. این بزرگوار در جلد 10 صفحه 530 تعبیرشون اینه: و اشتراط و هذا الشرط مشهور بین الاصحاب. اول تعبیر شهرت میکنه، بعد میگه بل کاد ان یکون اجماعی، اینقدر شهرت قوی داره که نزدیک به حد اجماع، مع انا لم نقف على مخالف فیه صریحا، ما مخالف صریحی با این شرط پیدا نکردیم، بل ولا ظاهرم، مخالفی هم که حتی کلامش ظهور در مخالفت داشته باشه پیدا نکردیم، الا ما رو به ما یستفاد من تردد المصنف الشرایع. یه ظاهر عبارتی داره مرحوم محقق هلی در شرایع که ممکنه که از این تعابیر ایشان ما تردید استفاده کنیم. کدوم کلام محقق؟ محقق اینجوری میگن در شرایع: و فی وجوب النفقه بالعقد او بالتمکین ترددون. آیا نفقه به عقد میاد یا به تمکین میاد؟ این تردد از هره بین الاصحاب وقوف الوجوب علی تمکین، اینه که وجوب بر چی میاد؟ بر تمکین. ببینید محقق میگه آیا وجوب نفقه به عقد یا به تمکین، بعد میگه که تردید داریم. خب این تردید داریم یعنی ممکنه وجوب نفقه به چی باشه؟ به عقد باشه، پس اصلا تمکین مدخلیتی نداشته باشه. البته بنده عرض میکنم که نه، از این عبارت یه چیزی دیگه میفهمیم. آیا وجوب نفقه با عقد میاد یا با تمکین بعد العقد میاد؟ ولی این که حتما باید این خانم متمکنه باشد و تمکین داشته باشد مفروغ عنه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ حالا پس علا ای حال عبارت از کردم آیا وجوب نفقه از لحظه عقد میاد یا از لحظه تمکین بعد العقد میاد؟ دعوا سر این تو عبارت محقق، اما اصل این که وجوب، اصل اشتراط تمکین در وجوب نفقه، این مفروغ عنه بوده. وجوب نفقه از لحظه عقد میاد، اما برای کی؟ زوجه متمکنه. اینو میخواستم عرض کنم، یعنی اشتراط تمکین سر جای خودش محفوظ. جانم احسنتم، اصل وجوب آمده ولی تعلق گرفته وجوب به کی؟ به زوجه متمکنه. خب جان حالا عرض کردم تمکین من جمیع الجهات دیگه، تمکین کامل که میگیم من جمیع الجهات، که یکیش همون جهتیه که جناب عالی میفرمایید. خب بله، خب نه حالا یک تردد و مای انگار بوده دیگه. خب سوال، کی گفته که شرط هست که این خانم چی باشه؟ متمکنه باشد و ناشزه نباشد. دلیل اول همچنان که از این تعابیر به دست آمد چی بود آقایان؟ عدم الخلاف، بلکه اجماع به قسمیه بود. دلیل دوم اصل، اصل به چه اعتبار؟ لأن اصالت عدم الوجوب جاریتون ولکنها محکومتون بالعمومات السابقه. بله اصل، اصل عدم وجوبه، درست شد یا نه؟ اصل اینه که چیزی واجب نباشد، الا این که یک عموماتی داشتیم که از اون عمومات استفاده می کردیم که تمکین شرط است و تمکین لازم است. خب حالا چجوری؟ هم اشاره کردیم هم اشاره خواهیم کرد، نگرانش نباشید. عمومات، این هم دلیل دوم. دلیل سوم، مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند ما امر شدیم به معاشرت به معروف، گفتن و عاشروهن بالمعروف. این امر در آیه شریفه قرآن هم آمده، در روایات هم در توضیح این آیه شریفه وارد شده. خب حالا این معاشرت به معروف یک جنبش چیه آقایان؟ اینه که نفقه بدیم، اما نفقه به متعارف باید داد. مورد متعارف، مورد متعارف هم کدوم مورده؟ موردی که تمکین در بین باشه، و الا اگر تمکین در بین نباشد دیگه این مورد متعارف نیست. این هم دلیل سوم، فانها اذا کانت لا تمکن من نفسها مع قدرتها علی ولا تعاشر زوجها بالمعروف کیف یحکم علی الزوج بمعاشرتها بالمعروف. این خانمه میتونه تمکین کنه و تمکین نمی کند، خانم معاشرت به معروف بگید ندارد، چطور توقع باشد که شوهر باید معاشرت به معروف کند؟ پس این دلیل چی شد؟ ما امر شدیم به معاشرت به معروف، معاشرت به معروف اینه که نفقه این زوجه هم داده شود. نفقه زوجه زمانی داده می شود که از طرف او هم معاشرت به معروف باشد، و الا اگر از طرف او معاشرت به معروف که از جمله اش تمکین باشد وجود نداشته باشد، از این طرف هم وجوب معاشرت به معروف نیست. پس معاشرت به معروف یک وجهش نفقه دادن است، این زمانی لازم است که از طرف مقابل هم معاشرت به معروف باشد، اگر نباشد یعنی تمکین نکند، از این طرف هم معاشرت به معروف یعنی نفق دادن واجب نیست. بفرمایید.
نهایتاً تمکین رو صاحب، نه تمکین تام، و توی آب اگر تمکین تام هم نداشته باشه دیگه معاشرت هم باید خرجش رو بدیم. تمکین تام با هر آن که شوهر حرف هست، هر جا که زمان مکان. خب این به نظر دلیل نتونه به اون تمکین تام رو ثابت کنه. نهایتاً این که تمکینی باشد
معاشرت به معروف آیا بهش گفته میشه یا گفته نمیشه؟ نه دیگه عرض کردم نه دیگه، شما خروج از استدلال کردید. شما دارید میگید جایی که امکان ندارد، محل کلام ما جایی بود که تمکین امکان دارد، شما خروج از موضوع بحث دارید میکنید. باید کامل باشه، معاشرت به معروف کامل. زمانی ما معاشرت به معروف کامل بر مرد واجب میدونیم هست که چی؟ که زن هم معاشرت به معروف کنه. معاشرت به معروف زن یک جزءش و یک بخشش تمکین داشتن است. احسنتم. مناقشه ای که حقیر دارم همینه. عرض حقیر اینه که کی گفته که معاشرت به معروف شوهر متوقف است بر معاشرت به معروف همسر که بعد بگید معاشرت به معروف او وجوهی دارد، یکی از وجوهش تمکین است و الی آخر؟ نه، آیه شریفه به مردها میگه شما معاشرت به معروف داشته باشید. این اطلاق داره. چه میخواد خانم معاشرت به معروف داشته باشه و تمکین داشته باشد، و چه معاشرت به معروف نداشته باشد. لذا
نه
چه زوج
پدر و فرزند نداریم اینجوری
پدر عرض رفتار کنه باید فرق نداره
که
تحقیل نکنه.
این چه ظلمی است؟ این چه ظلمی است؟ شما معاشرت به معروف داشته باشید، گفته اونها معاشرت به معروف با شما داشته باشن.
کسی از روایت داره که کسی باید بدرفته،
تو خوب تو رفتار خوب انجام بده. به رحم، اگر رحم قطع کنه ارتباط رو، ما هم میتونیم بگیم حالا که او قطع ارتباط کرد پس ما هم قطع ارتباط کنیم، یا برعکس میگن وظیفه شما که وجوب صله باشه ساقط نمیشه دیگه.
حق و عدالت اگر ظلم عدالت کردن حق نبودی، چون یه چیزی من مستحق بشم این حق رو به من نده.
چرا؟
من اسمش ظلم دیگه.
چرا؟ خب بله، بالاتر دیگه، بالاتر او داره به من، خانمه داره به شوهر ظلم میکنه، این دلیل میشه که شوهر هم ظلم کنه؟ دلیل نمیشه دیگه. مفاعله با تفاعل فرقش واضحه دیگه. مفاعله کار دو طرفی هست، اما از یک طرف هست، یکی فاعل است و دیگه چشم، یکی فاعل است و دیگری قابل. زارب زیدون امرن، تزارب زیدون و امرون، او فرق میکنه باب تفاعل با مفاعله.
خب اصلا هم میگه بگیم مقابله
میکنه با هم دیگه، دو طرف هم میگه میجنگن. اون ناظر به صدور از یک طرفه، در اینه که دو طرف در کار هست، ولی صدور از یک طرف میشه. چی میفرمایید؟ دست شما در نظر
بگیرید. که با به معروف باشون معاشرت کنید. به حالت متعارف باشون معاشرت کنید. دستور به معاشرت به صورت متعارف. اون که متعارفش جاییه که زن تمکین بکنه.
کی گفته؟ کی گفت؟ این خودش محل کلامه. شما دارید خب همین ادعا میگیم ادعای بدون دلیل. بله. بله به خوبی.
آخه ما داریم جای رو بحث میکنیم، ما تمکین رو داخل میکنیم، میخوایم ناشزه انگار جایی که زن میخوام بگیم ناشزه است، میخوام خارج کنم، ولی به نیکی معاشرت. خب
کی گفته که خارجه؟ آخه این خودش اول کلامه. عرض بنده اینه که محل دعوا همینه. شما آمدید گفتید، گفته باید معاشرت به معروف کنید، معاشرت به معروف هم جاییه که طرف هم معاشرت به معروف کنه، اونم معناش اینه که چی داشته باشه؟ تمکین داشته باشه.
معاشرت به معروف کنه متعارف از پرداخت نفقه.
عاشروهن به معروف یعنی به متعارف؟
معروف
نه عاشروهن به معروف یعنی به خوبی. ستمکاری بود با گوسفندان.
این مورد اصلا متعارف نیست. وقتی اون حد منو نمیده، کی گفته عاشروهن به معروف؟ به من بگید
اشکالش چیه؟ اگر کسی به شما ظلم میکند، معناش اینه شما هم ظلم کنید. علی حال به نظر میرسه، معذرت میخوام، به نظر میرسه این دلیل سوم که از مرحوم صاحب ریاضه است قابل تأمله. البته دلیل اولم که اجماعم که در اینجا مدرکی یا محتمل المدرک. دلیل دوم هم، دلیل دوم این بود که اصل عدم وجوبه، بعد گفتن این اصل عدم وجوب محکوم با عموماته، حالا باید عمومات شد دید. خب این هم دلیل سوم. دلیل چهارم سیره متشرعه هست، یعنی ما وقتی نگاه میکنیم متشرعه وقتی ازدواج میکنن، یتزوجونه من دون انفاق الى زمان الزواج ولا يرون فيه محذورا. انفاق رو تا زمان چی انجام نمیدن؟ تا موقع ازدواج و همبستری و امثال اینها. پس معلوم میشه که شرط اینه که کی نفقه واجب است؟ وقتی که تمکین خارجن محقق شود، و اگر خارجن تمکین نباشد و حال این که زن و شوهر هستن، این متشرعه نفقه را پرداخت نمی کند. جان؟
تمکین شده جمله مخارف و
اگه تمکین که دیگه تمکین نماشه اکثر زنان ناشه زن این تحجیبی که از تمکین کامل کرد کدوم زن دیگه هم
نبود که چی؟
و محضانه این نفر روشن مردم میدن مردم میدن
که چی متوجه نشد؟
آها. جمله
شما مناقشه میخواید بکنید دیگه. مناقشه در استدلال دارید میکنید. احسنتون. حالا عرض بنده اینه، شاید عرض بنده با فرمایش شما شاید یکی باشه. عرض بنده اینه، اصلا کی گفته، من اینو میخوام عرض کنم، اصلا کی گفته که عرف متشرع و سیره متشرع و مسلمین بر اینه که وقتی نفقه رو میدن که چی باشه؟ متمکنه باشد. من شاید یه مرحله قبل از فرمایش شما رو دارم عرض میکنم. اصل این که زمانی نفقه میدن که تمکین باشد، این خودش اول کلامه، خودش اول کلامه. نه، ممکنه چون معمولا ازدواج با تمکین با هم همزمانه، خب شما فکر میکنید شرط نفقه چیه آقایان؟ تمکینه. در حالی که نه، ممکنه ازدواج کرده باشن همبستری نداشته باشن، در این حال نفقه هم چیه؟ بگید واجبه. شاهدش اینه که اگر خانم محظور شرعی داشت، اینجا رو دقت کنید، عرض کردم شاید فرمایش شما با عرض بنده یکی باشه، خانم اگر محظور شرعی داشت پس تمکین کامل ندارد، اما تمکین فی الجمله که دارد. و اینجا میگن نفقش بر شوهر چیه آقایان؟ واجب است. پس معلوم میشود که نفقه واجب است در حالی که تمکین کامل نیست. لذا این دلیل برای این بود که شما میخواستید بگید تمکین کامل باید باشد تا نفقه واجب باشد. ما عرض میکنیم نه، دلیلی بر این مطلب نیست. این هم شرط چهارم. بله، معذرت میخوام، دلیل چهارم.
یک اشکال که مناقشه کردین مجردلی تندار بود، چون وقتی بند خدا مسئول شرعی داره امکان شرطه این وجود نداره که ما پای این فرض رو برای این مسئله ثابت بگیریم. زمین اینکه تمکین هم قوه، همین که بند خدا بگه آقا من حاضرم خودم رو در
اختیار
قوه، حالا که به فعل برسه یا نه، باز در این صورت
خب از طرف
از طرف نه چه گفتش که قوه ایجاد بشه با رضایت این خانم به اینکه من اومدم اتفاق، مگر اینکه من اینو بکنم دیگه، یعنی مگر اینکه بیاد این بنده خدا
مانع بشه دیگه، مانع بشه،
مانع ایجاد بشه، یعنی در صورت عدم مانع تمکین مفروضه.
و شما دارید میگید تمکین کامل شده، شما اینو میخواید بگید دیگه. سوال ما اینه آیا وجوب نفقه رو متشرعه برای فرضی قائلن که تمکین کامل باشد؟
نه، این حالا میخوام از آیه قرآن،
مگر این که اینجوری بگیم، مگر این که اینجوری بگیم از طرف زن تمکین کامل هست، شارع خودش محظوری قرار داده، ممکنه اینو بگیم.
نه بگیم آتا سیره مجمله،
عقص به قدر متعقل
که تمکین کامل
باشه. بعد اجازه بدید بچه ما اون آیه آشور نبی معروف رو خالی در نظر بگیریم که بگیم مطلقه. این آیه هم از 34 نساء که بلات تفاقون هم چوزان نه فرز روحون نه بحج روحون نه به مزاجه، بحج روحون نه به مزاجه چی میگه؟ یعنی
در بستر بایشون هم بستر نشید،
اون که بحج روحون نه به مزاجه،
بسترتون رو از اونا جدا کنید. این چه ربطی داره به نفقه؟
این تنبیه برای ازوگانه، این تنبیه برای تمکین کامل
نیست،
نه دیگه، نه میگه که اون خانم رو بسترتو ازش جدا کن، تأدیبش کن، تنبیهش کن به این شکل. آیا میگه نفقه هم حالا که ناشزه نفقه هم نده بهش؟
نه،
نه اینا نمیگه دیگه. شما چی فرمودید؟ خودش اول کلامه، نه این اول کلامه که چی بود؟ سیره این باشه که نفقه به خاطر چیه؟ به خاطر تمکینه؟ نه. اگر کسی آمد و گفت نفقه به خاطر همسریت است،
اولش که تمکین هم باید باشه دیگه
جان. نه حالا قدر متیقنش، قدر متیقن خارجیش، قدر متیقن خارجیش همینه که ایشون میفرمایند که باید زوجه ای باشد که عقد شوهر شده و عقد دائم منظورم و متمکنه از این نسبت به شوهر باشه، اینش میشه. ولی جان
میگم قدر متیقن جان همه قبول ندارم دیگه
همه حالا معذرت میخوام، این قدر متیقن جایی میگیریم که اطلاقی چیزی در کار نباشه. حالا باز اول وعده دادم که آیا اطلاقی در کار داریم یا نداریم. بله سبیه خودش یک موضوع مستقلیه که بحثش میکنیم انشاءالله. عرض کردم سبیه خودش یک بحث مستقل داره، انشاءالله بحثش میاد، ادله خاص خودش هم داره، بحث سبیه مطرح میشه. خب این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم روایتی است سیره متشرعه. عرض کردم دلیل این که سیره متشرعه، شما گفتید سیره متشرعه بر اینه که به زوجه ای نفقه داده می شود که این زوجه چی داشته باشه؟ نفقه تمکین کامل داشته باشد. و کی این نفقه به او داده می شود؟ و تا زمان زواج، موقع زواج به او نفقه داده می شود. پس معلوم میشه قبل از زواج نفقه داده نمی شود. زواج یعنی کی؟ یعنی تحقق مزاجعت و مباشرت. پس موقعی که تمکین دارد و تمکین محقق می شود، اون موقع وجوب نفقه است. ما عرض کردیم کی گفته که وجوب نفقه از زمان زواج و تمکین می آید؟ لقائل ان یقول، که از لحظه عقد بیاد. دلیل بعد روایتی است که البته از طرق عام نقل شده و خودش جوابش هم با خودش است. روایت ایه ان النبی تزوج و دخل بعد سنتین ولم ينفق. پیغمبر اکرم ازدواج کردن، مباشرت و مزاجعتشون بعد از 2 سال بود و در این 2 سال نفقه نپرداختن. پس معلوم میشه وجوب نفقه از کی هست آیون؟ از زمانی که تمکین محقق شود. تازه یه عرضی هم داشتم لابلای فرمایشات شما عرض بنده گم شد، اینو میخواستم بگم. بعضی از این ادله فعلیت تمکین رو داره بیان میکنه، نه خود قوه تمکین رو. الان این روایت عامی، این روایت داره میگه که ولم یدخل، دخولی صورت نگرفت، ولم و دخل بعد از سنتین، یعنی بعد از 2 سال دخول صورت گرفت و در این 2 سال پیغمبر اکرم انفاق بگید نکردن. یعنی کی انفاق آمد؟ وقتی که دخول صورت گرفت. فعلیت تمکین، اصلا تمکین بنده عرضم اینه، تمکین خودش ناظر به چیه؟ به قوه است، در معرض بودن، اما تحقق بالفعل خارجن شرط نیست. اینو میخواستم عرض کنم. دلیل ششم باز هم یک دلیل صحیح مسلم جلد 4 صفحه 41. دلیل ششم این هم باز از سنی هاست، البته اون اولی مغنی ابن قدامه حنبلی بود در جلد 9 صفحه 282. اینی که الان میخواییم بخونیم صحیح مسلم جلد 4 صفحه 41، روایت سنیست اینم. پیغمبر اکرم فرمودن وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خانم ها بر علیه و بر ذمه شما رزق خانم هاست و کسوه خانم هاست به معروف، همونی که به ذهن بعض از شما ها زد، فان وجوب النفقه مشروط به کونها معروفا. کی نفقه واجبه بر شما؟ زمانی که نفقه چی باشه؟ معروف باشه. خب اگر اون خانم میتونه متمکن باشد و متمکن نیست، اینجا بگید دیگه تحت این روایت داخل نمی شود. چرا؟ چون او به معروف رفتار نکرده. پاسخشم حقیر عرض کردم، گفتم معاشرت به معروف الا ولابد در شرط نیست که طرف مقابل هم معاشرت به معروف کند، از طرف شوهر باید معاشرت به معروف باشد. چه همسر معاشرت به معروف یعنی تمکین داشته باشد و چه معاشرت به معروف یعنی تمکین نداشته باشد. این خودش اول کلامه. دلیل هفتم، یک کلمه بگم عرضم رو جمع میکنم بعدش در خدمتتون هستم. دلیل هفتم روایت در تحف العقوله. البته این روایت رو مناقشه درش میکنن، همون مناقشه سندی که در مجموعه تحف هست، اونم اینه که سند مرسل است. ما قبلا بحثش رو مفصل کردیم و در تحف رسیدیم به این که حداقل به عنوان مؤید هست، این مقدار قطعی و مفروغ عنه. روایت اینه، فاذا انتهینا و اطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. شرط گذاشته اگر اونها انتها داشته باشند، یعنی این که اطاعت کنن از شما، اینجا علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. شرطش اطاعت است، شرطش اینه که در تمکین شما باشن. پس ترک تمکین منافات با اطاعت دارد، یعنی اگر تمکین نکنه مطیعه بگید نیست. مطیعه که نبود به مفهوم این روایت، پس دیگه نفقه واجب بگید نیست. این هم دلیل هفتم. اما مناقشه این بود که این روایت مرسله است، تا اینجا هیچ کدام از این ادله به زعم حقیر وافی به تحقق غرض که شرط وجوب نفقه تمکین کامل زوجه هست نبود، تا برسیم به ادله بعدی. ولله الحمد.